سری از بندهای نوحه رو تکرار میکنم. در نوحه های دستگاهی ما به غیر این دوتا عنصر یه عنصر دیگه هم داریم به اسم میاندار. وظیفه میاندار که خیلی هماهنگ با مدا هست، کارش این هست که ضرب نوحه رو عوض میکنه، ریتم عوض میشه. یه فرضاً گفتن جملات خاص، مثلا بر فرض مثال میاندار میگه الله اکبر، همه سینه زنا میدونن که یک ضربی هست. یا وقتی کلمه یا پنج تن رو میگه میدونن که مثلا پنج تایی باید بزنن، ضرب سینه رو پنج تایی بزنن. و همطور برای هر ضربی یک رمزی دارن، مثلا یا امام هشتم میشه ضرب هشتایی، همینطور تا 16 ضرب هم این قصه میرسه. و این میاندار هست که این رو مشخص میکنه با هماهنگی قبلی که با مداح دارن، ریتمو از یک ضربی شروع میکنن میرن تا 16 ضربی و دوباره برمیگردن. گذشته میگفتن برای این که در واقع یک جور رقابت باشه بین این دسته های عزاداری، مساجد مختلف که نوحه داشتن و معمولا کسایی به عنوان مهمان یا غریبه میرفتن توی هیئتشون، برای اینکه اونا رو سردرگم کنن یا یک جورایی اونا سردر نیارن، رو آوردن به این نوحه. این در خصوص شیوه این به چه شکل هستش. ما این رو به اسم نوحه های دستگاهی ثبت ملی کردیم. مقالات و کتابایی هم تألیف شده راجع به این شیوه، از جمله کتاب نوحه های دستگاهی که آقای دکتر سعید افزونتر چاپ کردن در خصوص این شیوه نوحه و خیلی خاص هستش. شعرها کاملا مشخصن، مدها هم مشخصن و این ریتما هستن که با هماهنگی مدها و میاندار تغییر میکنن و شروع تمام میشن.
موسوی، در خصوص مکتب تهران شما خیلی امروز صحبت کردید، خیلی هم شیوا و شیرین بود. ادامه صحبت‌های شما رو می‌شنویم. این مکتب تهرانی که شما صحبت می‌کنید، من خودم با چش دیدم، خیلی دور نبوده. من در کودکیم واقعا دیدم.
بعد از
دهه 60 دقیقاً بعد از
این به سن و سال ماها می‌خوره. من یا به خاطر دارم توی دهه 60 توی محلی که بودیم، محله چیزر.
بله.
و اتفاقا یکی از مراکزی بودش که این اصالت رو خیلی خوب نظارت میکرد و حفظ میکردش.
بله، سمت ما هم حالا میدان شهدا خیابان
شهد. ایران. بله، و پایین هر چقدر پایین تر هم که میرفتیم این هویت بیشتر بودش. خانم حسینیان تو همون محلی که ما مثلا بودیم یه دسته سینه زن بودش، فقط یه دونه.
بله.
اون از مسجد راه میافتاد، بعد کوچه پس کوچه ها رو حرکت میدادن این دسته سینه زن و نوحه خوانی میکردن تا میرسیدن به امامزاده، امامزاده علی اکبر چیزر، و اونجا هم سینه زنی داشتن، مراسمی داشتن، دوباره برمیگشتن میومدن تو همون مسجد جامع. تا اونجایی که یادمه نحوی برگزاری و اشعاری که انتخاب می کردن خیلی اشعار پاک، درست، روی واژه ها کاملا فکر شده بودش، خیلی ساده بودش، در نهایت سادگی. همین موضوعی که در گذشته تهران هم ما شاهدش هستیم، این موضوع کاملا برقرار بودش. بر همین روی این موضوع می تونیم خیلی تأکید داشته باشیم و مثال بزنیم.
بله، بخش دوم مکتب تهران هم آماده است.
بله بله، صحبت میکنیم در موردش.
بله، مداحی مرحوم حاج محمد احمدیان بود که روزگاری هم در رادیو فعالیت داشتن. آقای موسوی،
بله، روحشون شاد در برنامه‌های مذهبی صدای پاک و پرقدرتشون رو ما میشنیدیم. البته به نسل من نمیخورن، ولی از این آثار صوتی آرشیوی که پیداست و ذکر خاطره‌هایی از پدرانمون زنده باد، میتون شاهد هستیم که چقدر صداشون طرفدار داشتش. خانم حسینیان، مدهان در گذشته به چند اصل کاملا وفادار و واقف بودن. یکی این که صداشون رو حالا در اون دوره‌ای که پرورش می‌دادن با بخش‌هایی از آموزه‌های موسیقی ایرانی آشنا می‌شدن.
بله.
یعنی با گوشه‌ها، به خصوص با گوشه‌ها و بخش‌هایی از ردیف این همنشینی رو داشتن. به مناسبت یا شرایطی که درش قرار می‌گرفتن یا شعری رو که پیش روی خودشون داشتن، می‌اومدن این رو طراحی می‌کردن. هم از نظر ملودیک و هم از نظر ریتمیک. یعنی تصور فرمایید یک مقدمه‌ای که داشتن با همین ریتمی که الان شما شنیدین، آرام آرام وقتی به حالت شور میرسیدش این ریتم تندتر میشدش.
بله.
مثلا وارد سه ضربی میشد، وارد چهار ضربی میشدش، این ریتم تغییر میکرد و متناسب با شعر که به اوج خودش میرسید، با اون واژه ها یا اون حالاتی که قرار بودش، این شور رو به مردم هم انتقال میدادن. بنابراین اینها
به مردم تربیت شده بودن قشنگ
کاملا روسه. همین همخوانی رو الان شنیدین. ببینید چقدر خوب جواب میدادن، کسی از اون ریتم خارج نمیشد، اصطلاح موسیقایی رو عرض بکنم کسی فالش نمیخوندش.
بله.
همه یک نواخت، همه تمیز، در نهایت سادگی. بنابراین اینها انجامش مستلزم این بود که مداح که هدایتگر اون برنامه بود با خود این آثار یا با اون چگونگیش به خصوص از نظر بعد موسیقایی آشنا باشه و وقتی آشنایی پیدا می کردش می تونستش یک اثری رو خلق بکنه که این واقعا تأثیرگذار و البته در خور شخصیت و ارزش باشه.
بسیار سپاسگزاریم. جوان ای خوب دم دان سهر بای گه بار تو تو را کردم ویژه دم سالم کردی آمدم نامید این بود خیالت رفتی زدان یا بسیار عالی. مداحی شادروان جهان بخش کردیزاده رو شنیدیم، معروف به بخشو، که ثبت ملی این شیوه مداحی رو آقای موسوی سالها پیش هم دارم که شما اشاره کردین شاهد بودین. خواهش میکنم از این نوع سبک مداحی برامون صحبت بفرمایید.
خیلی اثر ارزنده‌ای بود. از سه دریچه میشه بهش نگاه کرد. یکی این که حالا باید درود بفرستیم به روح شادروان کردیزاده یا بخشو، به این دلیل که در منطقه جنوب کشور به خصوص در بوشهر این شخصیت بسیار والاست و قابل ارزش هستش و هنوز که هنوز با گذشت چند دهه از فوت ایشان ما میبینیم که با احترام فراوون از این شخصیت یاد میشه، کما اینکه میتوانیم بگوییم ایشان یک خدمتگزار فرهنگی هم در این زمینه بودند که نقش بسیار پررنگی داشتند. وزارت میراث فرهنگی چندی پیش، یعنی چند سال پیش، این شیوه رو که مختص به ایشان بود، البته که ایشان هم نقل به سینه بوده براشون و از گذشته بخش‌هایی از این نوع لحن یا این نوع اجرای مراسم رو به ارث بردن، آموزش دیدن و خودشون هم چیزهایی به اون افزودن. این شیوه رو به ثبت ملی رسوندن تحت عنوان ثبت ملی شیوه جهانبخش کردیزاده در آوازهای بومی بوشهر. یک کار ارزنده هستش و اون شاخصه هم اصالت و هم روندگی رو ما توی این اثر یا این شیوه میتونیم ببینیم، چون هنوز اگر شما تشریف ببرید به بوشهر متوجه میشید و میبینید و میشنوید که این شیوه قابل اجرا هستش و کاملا اون محیط و مردم اون ناحیه دلبستگی دارن با این شیوه یا این نحوه اجرای اشعار مذهبی. باز حالا در موردش صحبت میکنیم، فکر میکنم گفته
بله. در این لحظه آقای خیرالله محمدیان، نویسنده و پژوهشگر فرهنگ و زبان عامه، مهمان تلفنی برنامه گنجینه کربلا هستن. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و آرزوی قبولی عزاداری های شما را در این ایام حزن و اندوه دارم.
سلامت باشید، برقرار باشید. جناب آقای موسوی، کارشناس محترم برنامه، هم در استودیو هستن. آقای موسوی، در اختیار شماست.
آقای محمدیان، درود بر شما.
درود بر شما، خسته نباشید جناب موسوی عزیز.
زنده باشین، تمنا میکنم. جناب محمدیان عزیز، خب میدونم که شما در منطقه بهبهان هم در رابطه با ثبت ملی و تهیه پرونده هایی در این زمینه، یعنی موارد مرتبط با میراث عاشورایی دخل و تصرف فراوانی داشتید، هم تحقیقات گسترده ای رو در سالهای گذشته نسبت به این موضوع مهم و فرهنگی. یک مقدار در رابطه با ضرورت حفظ و نگاهداری این عناوین عاشورایی و در نهایت ثبت ملی اونها برامون بفرمایید که اصلا به زبان ساده چقدر باید همت بگماریم نسبت به ثبت این عناصر.
بله، عرض شود که از اون جایی که در آیین‌های مذهبی آموزه‌ها و تعالیم دینی و انسانی و اخلاقی نهفته که در راستای کمال انسانی و اعتلاء فرهنگ اجتماعی هست و فضایل و برکات فراوانی در متن اونها وجود داره، حفظ و ترویج اونها یک ضرورت فرهنگی و بیانگر تعظیم شعائر دینی هست. خداوند در قرآن کریم سوره حج آیه 32 فرموده که و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، یعنی بزرگداشت شعائر مذهبی و نشانه‌های دینی بیانگر تقوای قلوب هست. خب احیاء التراث و ترویج این آیین‌ها به عنوان یک سنت حسنه فراگیر میتونه نوید بخش تحول عظیم و اثرگذار در فرهنگ دینی و اجتماع جامعه اسلامی ایرانی ما باشه و نوعی مانورهای عظیم مردمی هستند این آیین‌ها که پیام‌های هشدار دهنده برای دشمنان دین و دیار و نظام مقدس جمهوری اسلامی ما رو دارند. این آیین‌ها، حالا عرض من آیین‌های سسنگ و کولکی و مشعلگردانی و سایر آیین‌های عزاداری هست که در ایام حزن و اندوه و ماه محرم اینها اجرا میشند و بعضا ثبت ملی شدند، اینها نوعی مانورهای عظیم مردمی هستند که پیامهای هشدار دهنده برای دشمنان دین و دیار و نظام مقدس جمهوری اسلامی ما رو دارند. اینها شورافرین و شورمندند و در متن این آیین‌ها شورافرینی و شورمندی نهفته و تجلی ارزش‌های دینی و سرشار از آموزهای اخلاقی و انسانی هستند. حفظ و ترویج این آیین‌های مذهبی رو به عنوان یک ضرورت دینی و فرهنگی ما باید محسوم کنیم. این آیین‌ها خیلی اثرگذارند، همان گونه که از نسل‌های گذشته به دست ما رسیدند باید به عنوان گنجینه‌ها و ذخایر معنوی اونها را عزیز و محترم بشماریم و بدون تغییر و تحریف به نسل‌های آینده اونها رو منتقل بکنیم.
درست آقای محمدیان، دو تا نکته خیلی مهم اشاره کردید. من یکی این فرمودین که ما بدون تغییر این رو به نسل آینده انتقال بدیم و البته صحبت کردین از سینه‌زنی سسنگ که من میدونم خود جناب عالی خیلی تلاش کردید که این به ثبت ملی برسه. اگه اجازه بدین ما این مراسم سینه‌زنی سسنگ رو بشنویم، دوباره برمیگردیم با شما و مطالبی که به ذهن دارین در این رابطه ادامه گفتگو رو خواهیم داشت.
من خدمت شما هستم.
زنده باشید.
خواهش میکنم آقای موسوی. آقای محمدیان پشت خط ارتباطی هستن همچنان؟
بله. ما خانم حسینیان قسمتی از سینه زنی سه‌سنگ رو شنیدیم که حالا حتما باید از آقای محمدیان بپرسیم.
آقای محمدیان در خدمتتون هستیم.
به خصوصی هم داشت این سینه زنی. آقای محمدیان،
بله بله خدمتتونم.
چرا اصلا میگن مراسم سینه زنی سه‌سنگ؟
بله، عرض شود که انواع و اقسام سینه زنی در بهبهان رو ما میتونیم به چند نوع نام ببریم. یکیش یک دست یا تک ضرب یا واحد هست، یکی دو دست یا دو ضرب هست، و یکی سه دست. که سه دست دو سه نمونه هست. یکی از این سه دست ها رو ما میگیم سه سنگ. که این سه سنگ، سنگ در واقع همون ضربه هست و سه سنگ به عنوان نماد خاص عزاداری مردم بهبهان به شمار میاد، که اصلا عزاداری بهبهان رو با نام سه سنگ خیلی جاها میشناسند. این نوحه خاص رو که میرزا شوقی بهبهانی مبتکر و مبدع اون بوده در عصر ناصرالدین شاه اختراع کرده و اولین بار در محل کارسرا، محل هیئت عزاداری کارسرا یا گچبزان اون رو اجرا میکرد. سال بعد برای محل پهلوانان اون رو اجرا کرد. نوحه رو خودش ساخته، در دستگاه سگاه این اجرا میشه و خود ایشون نوح خان بوده، شاعر بوده و سال بعد هم یه سری اشعار رباعی رو به اون اضافه کرده و در پایان سه‌سنگ اون رو باز مجددا اجرا میکنه. کلن 20 دقیقه اجرای عزاداری سه‌سنگ طول میکشه و در بین اون خواننده نوح خان خیلی پرشور، خیلی زیبا عزاداران رو به وجد میاره با خوندن اون اشعار حماسی که دو نوع هست، یکی عباس علمدار و یکی صد حفظ اکبر. بعد سینه زنان در حالی که رو زانو نشستند به نوحه گوش میدند و جایی که نوحه خان میگه خبردار، اونها آماده میشن و خلاصه دارای علم میگه، مثلا دارای علم، و سینه زنان با یه شورحال بیشتری سه ضرب رو به سینه میزنن، سه دست رو، و خلاصه این خیلی پرشور هست که شما احتمالای قسمت های از اون رو از تلویزیون دیده اید و مشاهده کردید و تو رادیو هم احتمالا پخش کردید.
بله.
این نوحه‌ای که شما قدش گذاشتید، این نوحه رزمندگان بهبهانی
کاملا درسته.
این رو این اصل اون سه سنگ نبود، شاید اون سه سنگ رو نمیدونم پخش کردید یا نه. اون خیلی پرشور هست.
بله.
و اصلا یک حال هوای دیگری داره. و الان اگر بخوام در مورد اون عرض کنم، راز محبوبیتش و دلیل ماندگاری این دو نوحه، یعنی سه‌سنگ که عباس علمدار و صد حفظ اکبر باشه،
بله،
انتخاب و موضوع هست. شعر در موضوع حماسه آفرینی و فداکاری و ایثارگری و شجاعت و شهامت آقا ابوالفضل، بله، عباس هست. دومین ویژگیش هماهنگی وزن و محتوا هست. علاوه بر شور حماسی خاصی که در نوحه و سبک اجرای اون به وسیله نوحه خان و سینه زنان موج میزنه، حرارت و هیجانی که در اجرای اون احساس و مشاهده میشه و نوحه خان و سینه زن و بیننده رو با هم همراه و هماهنگ میکنه و هر سه رو در یک جریان شورانگیز و سیاری روان میکنه، هرچند عنصر معرفتی نوحه که خیلی عمیق و پرمفهوم هست، شکل و شیوه خاص اجرای اون که خیلی شورانگیزه و صحنه های بدیعی از عشق و شور و همدلی رو به نمایش میذاره، اینها دلایل ماندگاری این نوحه است که میرزا شوقی بهبهانی ابداع و اختراع اون رو در عصر ناصرالدین شاه برای مردم بهبهان خلاصه اختراع کرده و بر صورت از قدیم تا الان این نوحه اجرا میشده. خانواده های علمداری امید و خود میخوام خانواده های امیدواری و اسکافی نسل اندر نسل این رو اجرا میکنن. محلات کاروانسرا، پهلوانان، گچبزان، دیگه رود چهنگ، شاهفضل، محل پر و خیلی از محلات دیگر بهبهان در هنگام عزاداری این شیوه خاص رو اجرا میکنن.
آقای محمدیان، فرصتمون خیلی اندک هست، میخواستم این موضوع کارشناسی رو هم از جناب عالی یا راهکاری که میفرمایید و بپرسم. ما در مناطق مختلف کشور از این مراسم ها زیاد داریم، اما اگه بخوام بدون رو دروستی بگیم، خیلی از این مراسم ها در همون موقعیت جغرافیایی باقی موندن و این انعکاس یا نشری به دیگر نقاط کشور نداشتن، چون میدونید این مراسم ها وقتی به یک منطقه دیگری هم وارد بشه یک تبادلات فرهنگی هم میتونه همراه داشته باشه. چه بکنیم؟ در حد چند جمله کلیدی بفرمایید که راهکارهایی که میتونیم پیش بگیریم برای در جریان قرار گرفتن نقاط مختلف از این مراسم های فرهنگی چه میتونه باشه؟
پیشنهاد من به رسانه هایی که مثل رادیو فرهنگ، شبکه فرهنگ، مثل خود صدا و سیما که خیلی اثرگذار هست. ما اتفاقا یک گلایه هم از صدا و سیما داریم. چرا؟ چون تمام برنامه های شبکه اصلی صدا و سیما 1، 2، 3 همش رو متاسفانه معطوف کردن به برنامه هایی که در هیئت های فعال در تهران اجرا میشه و انگار ما در ایران خلاصه میشه در تهران، در حالی که اگر اینا بیان به شهرستان ها و جاهایی که آداب رسوم سنتی دارن، فرهنگ های سنتی عاشورایی دارند و خیلی هم اثرگذار هست، اینها رو معرفی بکنن، آن موقع متوجه میشن که مثلا بهبهان ما چقدر عزاداری پرشور و شعورمندی داره و آیین هایی که مثلا در بهبهان هست، همین کولکی هم که باز این رو ثبت ملی کردم، خود بنده همت کردم، یا همین سسنگ. این سسنگ رو اگر یک بار یک هیئت عزاداری رو از دهبهان دعوت کنن، مثلا به فرض میگم در حسینیه امام خمینی محضر رهبر معظم انقلاب، و این سسنگ اجرا بشه، معلوم میشه که مثلا چقدر ما دهبهانی ها برشور این عزاداری رو در ماه محرم داریم و این یه چیز عادیه برای ما. یعنی هر سال تمام محلات عزاداری و حیات عزاداری در دهبهان این برنامه بسیار زیبا رو اجرا میکنند و اگر این چند بار در تلویزیون گذاشته بشه، قطعا از جاهای دیگه هم اون رو بر صورت انعکاس میدن. و عذر میخوام، خیلی عذر میخوام، هیچ وقت نمیگن مثلا زنجان شهر شور و شعور حسینی، زنجان رو به عنوان نماد شور و شعور حسینی مطرح کنن، ضمن عذرهایی از مردم شریف زنجان که همشون حسینی هستن.
جای ایران اینگونه،
جای ایران، یا مثلا بعضی موقع میگن فقط زنجان، میگن اردبیل، میگن فلان جا. چرا؟ به خاطر اینکه فقط به این دوتا پرداختن. اینا نیومدن بهبهان رو ببینن، نیومدن سسنگ ما رو ببینن.
البته آقای محمدیان، در همین رابطه که فرمودین، من تا اونجایی که شاهد هستم، مثلا شبکه های سراسری ما به خصوص تصویر توی این پخش این مراسم ها همیشه پذیرا بودن. یک موضوعی که اینجا شکل میگیره و قابل اتکا هستش اینه که خب در مراکز استان های ما یا نقاط دور افتاده، جایی یا کسی که تسلط داره به اون ظرایف فرهنگی خود مراکز استان ها هستن.
درسته.
و اونها هستن که میتوانند مثلا آرشیوی رو تهیه بکنن، مستندهایی رو تهیه بکنن، تنظیم بکنن با دید ظریف و کارشناسی که دارن، که خدا اینا کرده پس و پیش نشه. در این حالت میتونن اون آثار رو به تهران بفرستن و اونجا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که به هر حال این آشنایی
وقتمون هم کوتاه هست.
من
خودم امروز با ارادت خیلی ویژه‌ای، آقای محمدیان، امروز خود من با ارادت خیلی ویژه‌ای از یزد گفتم، از رامیان گفتم، از کرمانشاه گفتم.
یزد چقدر زیبا دارن سبک‌های جدیدی رو
چند
ساله ابداع کردن و من می‌خواستم یه نکته هم تو این زمینه
خیلی کوتاه، اگه 30 ثانیه میشه، چون خواهش می‌کنم بفرمایید.
اگر خواهش می‌کنم، اگر بناس مثلا یک سبک جدیدی در عزاداری آقا عبدالله اجرا بشه، مثل عزاداری مثلا مردم یزد، این باید، این سبک‌های جدید باید در خدمت و در راستای اهداف و پیام‌های عاشورایی باشند و در راستای تعالیم دینی و اعتقادات و باورهای درست مذهبی و تقویت کننده اونها باشند، که موجب لحن و مایه طعن و تمسخر ما، دشمنان ما نباشند. و مردم یزد
خیلی سپاسگزاریم،
الان در این چند سال اخیر دارن سبک‌های زیبایی رو اجرا می‌کنن و تلویزیون هم خوب انعکاس میده، دستشون درد نکنه. ما انتظار داریم که از بهبهان و آیین‌های مذهبی و عزاداری بهبهان هم بیشتر اختصاص داده بشه، برنامه معرفی بشه و مثل بهبهان بگردن تو شهرهای دیگه و نمونه های این سبک‌های زیبا.
بسیار سپاسگزار هستیم از شما که بهبهانو بیشتر به ما برای ما آشنا کردین. انشالله که همینطور باشه. آقای موسوی خواهش میکنم، من با شما خداحافظی میکنم، شما با مهمان برنامه کسات.
آقای محمدیان سپاس از اینکه تو برنامه ما شرکت کردین. آقا شما بسازین، ما انشالله پخش میکنیم.
انشالله درود بر همه شما شنوندگان.
عجب همتون با آقا عبدالله.
ممنون از شما، همچنین شما بسیار سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون باشه شنوندگان محترم برنامه زنده گنجینه کربلا. با شما هم خداحافظی میکنیم. التماس دارم.